اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمیعی هستم، میزبان برنامه امروز سه‌شنبه 22 مای جون سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه در کنار دیگر گزارش‌ها مطلب را در ارتباط با وضعیت وخیم حقوق بشر در سراسر جهان خواهید شنید. اما قبل از همه توجه شما را با آخرین اخبار افغانستان و جهان جلب می‌کنیم. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون، روز دوشنبه گفت که اردوی آمریکا می‌تواند به دلیل دستاوردهای طالبان سرعت عقب نشینی از افغانستان را کاهش دهد. کربی تأکید کرد که آخرین مهلت رئیس جمهور جو بایدن برای خروج کامل تا سپتامبر همچنان برقرار است، اما افزود که سرعت می‌تواند بر اساس شرایط تنظیم شود. وی به خبرنگاران گفت که طالبان به حملات به مراکز مناطق و همچنین خشونت‌ها ادامه می‌دهند و در صورت نیاز به تغییر در سرعت یا دامنه و مقیاس بازگشت به عقب در هر روز خاص یا در هر هفته خاص، ما می‌خواهیم انعطاف پذیری را برای انجام این کار حفظ کنیم. کربی گفت که نیروهای آمریکایی به حمایت از نیروهای افغان در نبرد با طالبان ادامه می‌دهند. وی گفت تا زمانی که ما در افغانستان توانایی داشته باشیم با کمک رسانی به نیروهای افغان ادامه خواهیم داد. اما وی افزود هرچی بازگشت به مراحل انتهایی نزدیک می شود، این قابلیت ها کاهش می یابد و دیگر در دسترس نخواهد بود. ترکیه در تلاش برای داشتن نقش سازنده‌ای پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پیشنهاد کرده است که تأمین امنیت میدان هوایی کابل را بر عهده گیرد، اما با موانع دشوار مواجه است. مولود چاوشاوغلو، وزیر خارجه ترکیه، در جریان نشست آنتالیا گفت که فعالیت و امنیت میدان هوایی کابل نه تنها برای افغانستان بلکه برای ماموریت‌های دیپلماتیک تمامی کشورها به شمول ترکیه با اهمیت است. انیف اتمر، وزیر خارجه افغانستان، در این نشست از این پیشنهاد ترکیه اعلام حمایت کرده، گفت که این ماموریت برای ادامه حمایت ترکیه و ناتو و بر علاوه جامعه بین المللی به افغانستان ضروری خواهد بود. آقای اتمر نقش پاکستان را در این ماموریت به اهمیت جلوه داد. او در مصاحبه با آژانس انادولو گفت که نقش پاکستان در کل در روند تامین صلح و ثبات در افغانستان عایز اهمیت است. در حالی که ظاهرا حکومت افغانستان مخالف حضور نیروهای پاکستانی در میدان هوایی کابل است، گروه طالبان مخالفتشان را با این پیشنهاد ترکیه بیان داشتند، اما ترکیه میگوید که میتواند این مخالفت را حل کند. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، روز دوشنبه گفت که رئیس جمهور ترکیه عمران خان را برای بحث در مورد افغانستان با آن کشور دعوت کرده است. بیش از 8500 طفل سال گذشته در درگیری‌های مختلف در سراسر جهان و عنوان سرباز مورد استفاده قرار گرفتند. سازمان ملل متحد روز دوشنبه با نشر این مطلب گفت که نزدیک به 2700 طفل کشته و 5748 تن دیگر زخمی شدند. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل، گزارش سالانه خود را در مورد کودکان و درگیری‌های مسلحانه، کشتار، معلولیت و سوء استفاده جنسی از کودکان، اختطاف یا استخدام، عدم دسترسی به کمک و هدف قرار دادن مدارس و شفاخانه ها روز دوشنبه به شورای امنیت پیشکش کرد. این گزارش تایید می کند که در 21 درگیری علیه 19379 طفل تخلف صورت گرفته است که بیشترین آن در سال 2020 در سومالیا، جمهوری دموکراتیک کانگو، افغانستان، سوریه و یمن انجام شده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. سوتلانا تیخانوفسکیا، رهبر مخالف بلاروس، روز دوشنبه گفت که تحریم‌های هم آهنگ از غرب اشاره قدرتمند را به رژیم رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو می‌فرستد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در مورد وضع تحریم‌های جدید علیه ده‌ها تن از مقامات و نهادهای بلاروس از جمله اعضای خانواده لوکاشنکو با توافق رسیدند. قرار است فهرست 78 فرد و 8 مؤسسه و نهاد که مشمول این تحریم‌ها می‌شوند در صفحه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شود. به گفته اتحادیه اروپا، این افراد که تعداد از قانونگذاران، قضات، سارنبولها و سایر مقامات حکومتی را شامل می شود، در نقص حقوق بشر، نقص فاحش حاکمیت قانون و سرکوب جامعه مدنی و مخالفین دموکراتیک بلاروس نقش مؤثر ایفا کردند. افراد تحریم شده حق سفر به اتحادیه اروپا را نخواهند داشت و اموال و دارایی‌های آنها در کشورهای عضو مسدود خواهد شد. ایالات متحده نیز روز دوشنبه تحریم‌های را علیه چند مقام و نهاد بلاروس به خاطر نقض حقوق بشر و تضعیف دموکراسی اعمال کرد. 16 فرد و 5 نهاد بلاروس در واکنش به اعمال خشونت‌ها و سرکوب فزاینده دولت لوکاشنکو، از جمله فرود اجباری یک طیاره ملکی برای بازداشت رومان پروتسویچ، خبرنگار منتقد دولت، در لیست سیاه آمریکا قرار گرفتند. اردوی فرانسه گفت که روز دوشنبه در حمله یک بمبگذار انتحاری سوار بر یک موتر به یک گزمه سربازان فرانسوی در مرکز مالی 6 سرباز و 4 پاشنده محل زخمی شد. وضعیت مجروحان بالفاصله مشخص نشده است. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفتند. گروه های مبارز اسلامگرا که به القاعده و دولت اسلامی مرتبط هستند در منطقه فعالیت می کنند. این حمله در حال صورت می گیرد که فرانسه ماموریت نظامی 5100 نفری خود را که سالها در ساحل غرب افریقا برای ریشه‌کن کردن گروه های جهادی فعالیت می کرد خاتمه می دهد. اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در افغانستان با 105749 نفر و رقم مرگ و میر ناشی از آن به 4293 مورد رسیده است. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان با 178638533 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 3868842 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 602047 نفر و شمار مصابین 33552866 نفر گزارش شده است. شمار مصابین به کووید 19 در هند به 29,935,521 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از این مرض به 388,135 نفر رسیده است. سازمان جهانی صحت روز دوشنبه اعلام کرد که درباره مقابله با خطر شیوع کووید 19 در جریان مسابقات المپیک با مقامات ژاپنی و کمیته بین المللی المپیک گفتگو خواهد کرد. مایک راین، رئیس برنامه موارد اضطراری WHO، با اشاره به اینکه موارد این بیماری در ژاپن در حال کاهش است، گفت که این مقایسه با سایر کشورهایی که میزبان رویدادهای گسترده بودند مطلوب است. برگزار کنندگان المپیک روز دوشنبه گفتند که حداکثر 10,000 تماشاگر داخلی در توکیو اجازه حضور خواهند داشت. تصمیمی که برخلاف توصیه برخی از متخصصان سیست که خواهان برگزاری این مسابقات بدون حضور تماشاچی می باشند. حضور تماشاچی های خارج از کشور در مسابقات المپیک که به تاریخ 23 جولای آغاز می شود ممنوع اعلام شده است. و در مسابقات مقدماتی جام اروپا بر روز دوشنبه از گروه سی، مقدونیا شمالی با نتیجه 0 در مقابل 3 در برابر هلند شکست خورد. در عین گروه اوکراین نیز با نتیجه 0 در مقابل 1 شکست را در برابر تیم اتریش پذیرفت. در گروه بی بلژیم با 2 گل در مقابل 0 فنلند را شکست داد و دنمارک با نتیجه 4 در مقابل 1 به روسیه پیروز شد. قرار است امروز سه‌شنبه در گروه دی کروشیا به مساف اسکاتلند و جمهوری چک به مساف انگلند برود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
اخبار را شنیدید. توجه نمایید به گزارش‌های این برنامه. قرار بررسی های ریاست زراعت غزنی 16 ولسوالی این ولایت در سال جاری درگیر خشکسالی جدیست و مرکز این ولایت با دو ولسوالی دیگر خشکسالی متوسط را تجربه می کند. مسئولان این ریاست نگران وضعیت زراعت و مالداری در غزنی بوده و می گوید این خشکسالی های قطعی و فقر جدی را به دنبال خواهد داشت. توجه نمایید به گزارش همکارم در این مورد.
امیدهایی که به باران بهاری بسته بود حالا دیگر به یأس تبدیل شده است. ریاست زراعت غزنی به این نظر است که با آغاز ماه سرطان آب کمتر از حالا خواهد شد. بررسی‌های این ریاست نشان می‌دهد که آب در این ولایت از 15 تا 20 متر پایین رفته است و چشمه‌ها و کاریزها که تنها منبع آب در بیشتر ولسوالی‌های این ولایت است در حال خشک شدن می‌باشد. عنایت الله امینی رئیس زراعت غزنی به صدای آمریکا گفت که بخش‌های مختلف در این ولایت آسیب دیده است و این خشکسالی‌ها بر زندگی باشندگان این ولایت تأثیرات منفی خواهد گذاشت.
گفتم می‌تونم 80% تا حدوداً علفچره‌ها را متضرر ساخته، میوه‌جات از قبیل سیب و انگور و آلو تا حدود 20% متضرر ساخته و حاصلات سبزیجات ما را از قبیل پیاز و کچالو تا حدود 40% متضرر ساخته. بخشای غلجات جو و جواری گندم تا حدود 40% متضرر ساخته. همچنان علفچر و کشت زراعت لرمی مورد تا حدود 80-90% متضرر ساخته.
آقای امینی گفت که در ولایت غزنی 1,100,000 بز گوسفند و 160,000 گاو گوساله است که 50% از خشکسالی آسیب پذیر خواهند شد. در شمار از مناطق غزنی مردم در سالهای پسین چاهای عمیق حفر کردند، اما این کار نتوانسته است آب لازمی را تأمین کند. دهقانان در غزنی نگران هستند که اگر خشکسالی‌ها ادامه پیدا کند مجبور هستند روستاهایشان را ترک کنند و با فقر و مشکلات زیاد مواجه خواهند شد. محمد رسول و شاه محمد دو تن از دهقانان در غزنی از حکومت می‌خواهند که در ایجاد بندهای بزرگ و کوچک آبگردان بیشتر توجه کنند تا اندکی از فشار کمابی کاسته شود.
مردم مشکلات زراین زیادتر از طریق آب است، از نایه آب میباشد که با اعداد بندها و چکدما و جلوگیری از بجارفتن آب سیلاب مشکلات مردم رو مرفوع میکنه و کاریزها و چشمه هایی که است و کل آب پیدا میکنه.
این پروژه میتونه در قسمت توسعه زراعت همچنان در قسمت از بین بردن خشکسالی ها تاثیرات خود خود داره.
این در حالی است که بر اساس یک سروی تازه کمیته بین المللی نجات، خشکسالی، جنگ و کرونا ویروس میلیون ها افغان را آسیب پذیر ساخته است. این نهاد گفته است که خشکسالی ها سبب کمبود محصولات زراعتی شده است و این مسئله مسئولیت غذایی نیم نفوس افغانستان و ویژه زنان و کودکان را نیز با تهدید جدی مواجه کرده است.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
میشل باشلت رئیس حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد که افزایش فقر و نابرابری، بی‌عدالتی و از بین رفتن ارزش‌های دموکراتیک به طرز جدی دلیل کاهش دایره حقوق بشر در سراسر جهان شده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارش در مورد دارد که از منجیلا سمیعی می‌شنوید. میشل باچلر در سخنرانی افتتاحیه جلسه 3 هفته‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار اقدام برای جلوگیری از آنچه او گسترده‌ترین و شدیدترین سقوط عقب‌ماندگی حقوق بشر در طول زندگی ما نامید شد. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این سخنرانی در مورد سابقه حقوق بشر ده ها کشور در سراسر جهان صحبت کرده گفت که این شورا گفتگوهای تعاملی ویژه را در مورد چندین مکان خواست، از جمله ایران، میانمار، ونزوئلا و سرزمین های اشغالی فلسطین انجام خواهد داد. باچلر از افزایش شدید خشونت ها و آسیب ها به غیر نظامیان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و هشدار داد که خروج قریب الوقوع نیروهای بین المللی ایجاد ترس برای آینده است. وی با ابراز تأسف از بدتر شدن آزادی بیان در بلاروس اظهار داشت که گزارش ها درباره ادامه دستگیری های خودسرانه و شکنجه فعالان حقوق بشر بسیار نگران کننده است.
Tigray region of Ethiopia
در منطقه تیگری در اتیوپیا گزارش های شدیدن ناراحت کننده ای در مورد نقص جدی حقوق بشر و موازین بین المللی و سوء استفاده از غیر نظامیان توسط طرف های درگیر از جمله اعدام های غیر قانونی وجود دارد که شامل دستگیری و بازداشت های خودسرانه، خشونت جنسی علیه کودکان و بزرگسالان و آوارگی اجباری می باشد. بچلر هشدار داد که در بسیاری از مناطق دیگر اتیوپیا نیز حوادث نگران کننده همزمان با برگزاری انتخابات سراسری آن کشور موارد متعدده از برخوردهای خشونت‌آمیز بین اقلیت‌های قومی رخ داده که مسئول قطبی شدن جامعه و بی‌توجهی به نارضایتی‌های قدیمی مردم است. وی خواستار گفتگو در سراسر کشور برای رسیدگی به این شکایات شد. در سخنرانی کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، حتی اعضای قدرتمند و دائمی شورای امنیت سازمان ملل نیز از محکومیت در امان نماندند. باچلر از اجرای قانون امنیت ملی چین در هانگ کانگ انتقاد کرده خاطر نشان کرد که این امر تأثیر بزرگی بر فضای مدنی و دموکراتیک آن قلمرو دارد. وی درخواست خود را برای دسترسی به منطقه سینکیانگ چین تکرار کرد، جایی که گفته می شود از حدود 1 میلیون مسلمان اویغور در کمپ‌های توقیف سوء استفاده می شود.
In the Russian Federation, I am dismayed by recent measures that further undermine.
باشلر گفت در فدراسیون روسیه من از اقدامات اخیر که بیشتر حق مردم را برای ابراز عقاید انتقادی و توانایی آنها برای شرکت در انتخابات پارلمانی مجوزه ماه سپتامبر تضعیف می‌کند، ناامید شدم. در اوایل این ماه به دنبال جلسات غیر علنی یک محکمه مسکو حکم داد که بنیاد مبارزه با فساد به رهبری شخصیت مخالف زندانی الکسی ناولنی یک سازمان افراطی است. باشلر از روسیه خواست که از حقوق مدنی و سیاسی حمایت کند و از معرفی افراد عادی، خبرنگاران و سازمانهای غیر دولتی به عنوان عوامل افراطی یا خارجی خودداری کند. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار اقدام هماهنگ برای بهبودی از این عقب ماندگی های حقوق بشری شد. وی گفت جوامع باید سیستم های عدالت را بازگردانند، نابرابری ها را کاهش دهند و مردم را از طریق توسعه مبتنی بر حقوق بشر از فقر خارج کنند تا جوامع بهتر و مقاوم تری را برای نسل های آینده ایجاد کنند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا، روسیه در جریان همگیری ویروس کرونا با کمبود کچالوی بذری روبرو شد و ساینسدانان این کشور برای رفع این مشکل تلاش کردند آن را در فرم‌های سربسته تولید کنند. محققان میگویند که آنها قادر به بهبود کیفیت و افزایش تولید 3 برابر محصولات هستند، ولی دهقانان میگویند که این یک راه حل پرهزینه و طولانی مدت است. گزارش صدای امریکا را در این مورد از داود صدیقی میشنویم.
یک فرم سربسته معمولی نیست. اینجا نباتات تا سقف روی هم چیده شده و ترکیب پیچیده ای از چراغ‌های LED، هوا و روش آبیاری باعث نموی آنها می شود. ساینسدانان می گویند که در این فرم نباتات با سرعت غیر معمولی نمو می کنند و در مقایسه با مزارع هوای آزاد چند برابر بیشتر حاصل می دهند. این فرم توسط متخصصان بیوتکنولوژی مرکز فیوچر اگرو تکنولوژیز مربوط به اکادمی علوم روسیه اداره می شود.
اینجا ما در حال کار روی تکنولوژی استیم تا کیفیت کچالوی بذری را بهبود بخشیم. در آینده این کچالوها در مزارع عادی کشت خواهند شد. در 5 سال آینده کچالوی را که ما هم مصرف میکنیم تولید خواهیم کرد. با تنظیم کردن رنگ و شدت نور چراغ‌های LED، ما در حال ایجاد کردن چارچوب زمانی برای نموی نبات استیم تا توانایی نموی کامل آن را به طور طبیعی کشف کنیم.
بر بنیاد گفته های خبچوا، اندازه رنگ و مدت زمان پخش نور می تواند بر خصوصیات متفاوت نباتات تأثیر بگذارد. آنها دریافتند که نوعیت نور به افزایش تعداد و اندازه جوانه ها، نوع دیگر نور روی اندازه خود نبات و نوع سوم ترکیب روغن های اساسی نبات را تغییر می دهد. این مزرعه عمودی از پایه های از هم جدا تشکیل شده است. هر بخش آن را به طور جداگانه می توان از راه دور توسط کامپیوتر کنترل کرد. به طور مثال سیستم آبیاری، جزئیات هوا و حسگرهای داخل خاک از راه دور قابل تغییر است. هوای آری از پاتوژن و مواد مغذی از طریق یک وسیله مخصوص برای نباتات فراهم می شود.
ما نباتات را به ساقه های خرد و اندازه های ساختار های خاص تقسیم می کنیم. در هر ساقه مواد مغذی را قرار می دهیم و از هر نبات تولید شده 5 نمونه بر می داریم.
این فرم در حال تولید ذخیره‌گاه تخم‌های بذری است. این تخم‌های بذری سپس برای تولید بیشتر به زمین‌های زراعتی ارسال می‌شود. این نخستین بار است که کچالو با این روش در روسیه کشت می‌شود. نظریه این است تا جاگزینی برای تخم‌های بذری وارداتی بدون کاهش روند تولید ایجاد شود. این مزارع مربوط به بلنکس LLC یکی از شرکت‌های تولیدکننده کچالو است. ولنتاین کوزولوف مدیر اجرایی این شرکت میگوید که فارم های سربسته عمودی واقعا باعث افزایش محصول می شود.
چنین پیشرفت تکنولوژیک امکان برداشتن 3 فصل در سال را مساعد می سازد، زیرا حداقل 100 روز برای نموی یک نبات نیاز است. اگر از زمین عادی زراعتی استفاده کنیم 1 سال وقت نیاز داریم. در فارم های سربسته امکان برداشتن 2 فصل وجود دارد و در فرم سربسته با کنترل کردن هوا با تکنولوژی های پیشرفته امکان برداشتن 3 فصل وجود دارد. این نظریه ها بسیار خوب و عالی است، اما در این زمان بسیار پرهزینه می باشد، زیرا با داخل شدن به چنین فرم ها شما نیاز دارید اندازه حرارت، آب و هوا و روشنایی را تنظیم کنید و برای این همه هزینه می پردازید.
دانشمندان می گویند که فرم های عمودی و سربسته آنها 10 برابر بیشتر تخم بذری تولید می کند، اما در باره افزایش هزینه تولید آن ابزار نظر نکردند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
اداره مکانیزم بین المللی سازمان ملل متحد برای محاکمات جنایی اخیراً حکم حبس ابد فرمانده سابق اردوی سربی بوسنیا را تایید کرد. رادکو ملادیچ معروف به قصاب بوسنیا به اتهام نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی که در طول جنگ بوسنیا از سال 1992 تا 1995 انجام شد محکوم گردید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در بینه از این تصمیم استقبال کرد و خاطرنشان ساخت: امروز افکار من با تمام خانواده های بازمانده بسیاری از قربانیان جنایات ملدیچ است. ما هرگز نمی توانیم فاجعه مرگ آنها را از یاد ببریم، اما امیدوارم قضاوت امروز تسکین دهنده همه کسانی باشد که داغدار هستند. ملادیچ به عنوان فرمانده سابق اردوی سربی بوسنیا، فرد اول مسئول در یک معارکه با هدف وحشتناک حذف دائمی جمعیت بوسنیایی و کرواتی بوسنیا هرزگوینا، از جمله کشته شدن بیش از 8000 مرد مسلمان و پسران در شهر سربنیتسا در سال 1995 از سرزمین تحت کنترل سربها بود. وزیر امور خارجه ایالات متحده اظهار داشت علی‌رغم تلاش مرتکبان برای خاموش کردن شاهدان، نگهداری شواهد از جنایات آنها و فرار از دستور بازداشت، عدالت بر این قضیه حاکم شده است. ما از رشادت و مقاومت بازماندگان و عزیزانشان که برای اعتراف رسمی به این جنایات و مبارزه ادامه دادند قدردانی میکنیم. با نزدیک شدن به 26مین سالگرد نسل کشی در سربنیتسا، آقای بلینکن ابراز امیدواری کرد که حکم محکمه استیناف برای قربانیان و عزیزانشان معیار و متوازن به صلح باشد. وی همچنین قدردانی خود را از سالها کار میکانیزم بین المللی محاکم جزایی در اجرای عدالت در دوسیه ملدیچ ابراز داشت. رئیس جمهور بایدن گفت قضاوت تاریخی نشان می‌دهد کسانی که مرتکب جنایات وحشتناک می‌شوند پاسخگو خواهند بود. این امر همچنین عزم مشترک ما را برای جلوگیری از وقوع قضاوت‌های آینده در هر جای دنیا تقویت می‌کند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. و در آخرین گزارش این ساعت، با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، ترکیه با پیشنهاد تأمین امنیت میدان هوایی بین المللی کابل، طوری که دوریان جامز از صدای آمریکا از استانبول گزارش می‌دهد، و دنبال ایفای نقش حیاتی در افغانستان است، اما انقره با موانع جدی مواجه است. برگردان دری این گزارش صدای آمریکا را از همکارم لیلا حبیب عظیمی می‌شنوید.
افغانستان دنیای اچلان کپزه.
مولود چاوش اغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفت عملیات و امنیت میدان هوایی کابل پایتخت افغانستان نه تنها برای این کشور بلکه برای بقای کلیه نمایندگی های دیپلماتیک از جمله ترکیه نیز حیاتی است. چاوش اغلو این اظهارات را به روز یک شنبه در یک نشست بین المللی در تفرجگاه بحری انتالیا در ترکیه بیان کرد. محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان با حضور در نشست انتالیا گفت وی از پیشنهاد ترکیه برای تامین امنیت میدان هوایی کابل حمایت میکنند.
We welcome it and we will support it.
ما از آن استقبال میکنیم و از آن حمایت خواهیم کرد. ما معتقدیم که این امر برای ادامه حمایت ترکیه و ناتو و همچنین حمایت جامعه جهانی از افغانستان ضروری خواهد بود.
اما آقای اتمر هر گونه نقش نظامی پاکستان را در مأموریت ترکیه کم اهمیت جلوه داد. هفته گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که در اجلاس ناتو صحبت میکرد گفت نیروهای مجارستان و پاکستان در تأمین امنیت میدان هوایی کابل به ترکیه کمک خواهند کرد. طالبان گفتند که با باقی ماندن نیروهای خارجی در افغانستان مخالف است، اما انقره معتقد است که میتواند بر چنین مخالفت‌های فایقای رهبری آمریکا در افغانستان است از برخوردهای مسلحانه اجتناب کرده است. حکمت چتین که به عنوان نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان خدمت میکرد میگوید ترکیه با موفقیت روابط خوبی را با همه طرفهای درگیر حفظ کرده است.
البته وقتی آنجا بودم گاهی اوقات با نسل جوان طالبان صحبت میکردم. آنها بسیار به ترکیه احترام میگذارند زیرا رابط ترکیه و افغانستان از دهه 1920 آغاز شده است، اما آنها با این مخالف بودند که ترکیه عضو نیروهای نظامی خارجی و بخشی از ناتو باشد.
ترکیه به دنبال متحدان نزدیک خود پاکستان و قطر است تا از نفوذ خیش بر طالبان برای کاهش مخالفتشان با نقش پیشنهادی ترکیه استفاده کنند. به روز دوشنبه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان گفت اردوغان عمران خان صدر اعظم پاکستان را برای گفتگو در مورد افغانستان دعوت کرده است. قریشی هشدار داده که روند صلح افغانستان در مرحله حساس قرار گرفته است. با عقب نشینی نیروهای آمریکایی طالبان در حال افزایش عملیات نظامی خود در سرتاسر کشور هستند، فرایندی که قرار است تا 11 ماه سپتامبر به پایان برسد. مقامات ترکیه در حال گفتگو با واشنگتن برای پشتیبانی مالی و لوجستیکی میباشند. با گفته حسین باچی رئیس انستیتوت سیاست خارجی در انقره، ترکیه نیاز به بازسازی و بهبود روابط با بسیاری از متحدان غربی خود دارد و ابتکار میدان هوایی میتواند زمینه‌های مشترک مهمی را برای این کشور فراهم کند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که با موانع دشواری که بر سر راه برنامه‌های ترکیه برای مأموریت میدان هوایی کابل باقی مانده است، وقت ضرب العجل 11 سپتامبر نیز برای خروج نیروهای ایالات متحده در حال به پایان رسیدن است.
شنوندگان عزیز، برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن در اینجا به پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه‌های خود را آغاز می‌کند. تا هفته شام شما را به خدا می‌سپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.